بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، وقت همگی بخیر. قبل از هر چی فکر میکنم این کنفرانس باید 10 سال قبل برگزار میشد. حالا خدای شکر که الان برگزار شده و بتونیم یک مسیر رو پیدا کنیم که از حالا به بعد بتونیم جایگاه ویژه‌ای رو برای صنعت آیتی انشاءالله داشته باشیم. من تشکر میکنم از برگزار کنندگان همایش، از استاد محترم جناب آقای دکتر خاتم که محبت کردن بحث‌های خوبی رو در حوزه مدیریت و این مسائل مطرح کردن در حوزه کاری که انجام میدن، و من فقط میخوام خیلی سریع به یک سری مباحثی بپردازم که خودم بهش اعتقاد دارم و یک مسیری رو نشون بدم که حالا که تأخیر کردیم، اگر از حالا به بعد این مسیری که من احساس میکنم اگر نریم، این تلاشی که داریم میکنیم هم تلاش موثری نخواهد بود. ما اجازه بدید یک سری بزنیم ببینیم جهان دیجیتال اصلا داره کجا میره، اون مسیری که واقعا جهان داره به سمتش میره، ما در همون مسیریم یا هنوز داریم یه مسیر رو از خودمون به اصطلاح طراحی کردیم و همونو داریم میریم. همینجور به بعضی از مسائل میپردازم. گفتن وقت محدود شده، من 30 دقیقه وقت دارم، دقیقاً 30 دقیقه بیشتر صحبت نمیکنم، سر ساعتم قطعش میکنم. اونتا وقتم 45 دقیقه بود، یه خورده اسلایدار رو سریع میرم تا تمام اسلایدامو بتونم تو این 30 دقیقه بپوشونم. انشالله 12 و 10 دقیقه یک صلوات بفرستید تا من برم خودم کنار. عرض کنم الان میخوام بفرستید توسعه صنعت فناوری اطلاعات. من از دید صنعت میخوام بیشتر نگاه کنم. بله، باعث رشد دائمی اقتصاد با سرمایه گذاریش، یعنی باید ما جی دی پی رو شاخص توسعه صنعت آیتی ببینیم. اگر تو این کشور ما واحدی نداشته باشیم که مرتب ترک کنه ببینه چقدر این صنعت آیتی در جی دی پی ما میتونه اثر بذاره و در رشد اشتغال ما چه تأثیری داره، اگه این ایندکس نداشته باشیم هیچ وقت نمیتونیم ادعا کنیم که در صنعت آیتی به جای رسیدیم. این صنعت یک بستر توسعه اقتصادی است، یعنی هر چی بهش نگاه میکنیم باید اقتصادی نگاه کنیم. متاسفانه ما بعضا به این صنعت فرهنگی، بعضا امنیتی، بعضا به یک بیزینس های محدود اینها دیدیم و این نگاه غلطه. باید محور توسعه اقتصادی کشور صنعت فناوری اطلاعات قرار بگیره. باعث افزایش کیفیت خدمات دولت میشه، در نتیجه دولت مقبولیت پیدا میکنه، باعث ارتقاش میشه. متاسفانه میبینیم نقش دولت ها در توسعه فناوری اطلاعات در کشور ما تا همین جایی که ایستادم اون وظیفه شایسته رو انجام ندادن و واقعا محور توسعه دولت آیتی قرار نگرفته. باید باعث رشد و ارتقای بنگاه ها و محیط های کسب کار کوچیک و بزرگ باشه. چرا؟ برای که وقتی محیط کسب کار کوچیک در حوزه آیتی قرار گرفت، در جهان قرار گرفته و این فرصت هایی که پیدا میکنه فرصت های فوق العاده خواهد بود. باعث افزایش درآمد سرانه میشه، از این شدت فقر در میاد. من یه جایی در شبکه 4 گفتم اگر من مسئولیتی در این کشور داشتم به بچهای کمیته امداد امام خمینی پهنای باند میدادم به جای کمک مالی، و اینو با شدت میگم. بارها گفتم اگر 2 مگابیت پر سکند که مینیمومه ما به هر خانواده هدیه بدیم در این کشور، همین بحث یارانه ما میتونه یه جور دیگه حل بشه. دنیای دانایی است، دنیای جدیده، دنیا بر محور آیتی است. حالا من الان به شما نشون میدم که فاصله ها داره به کجا میرسه. باعث افزایش کیفیت آموزش، بهداد، افزایش طول عمر میشه. روزنامه همشهری 2-3 هفته قبل زده بود در 2 سال گذشته در تهران از بهشت زهرا آمار اومده متوسط کسایی که مردن 49 ساله، و این چی نشون میده؟ و این نشون میده که ما برای طول عمر با چه ایندکسی میسنجیم. اینا نشون میده که ما کیفیت زندگیمون کیفیت هزاره سوم نیست. باعث همگرایی اجتماعی به دلیل افزایش مشارکت میشه. چرا نباید 70 میلیون مردم کشور در سرنوشتشون دخالت کنن که آیتی میتونه این کار کنه؟ در حوزه محلی، ملی و بین المللی میتونه مشارکت جمعی رو داشته باشیم. اینهاست که اقتصاد هزاره سوم میسازه، اینهاست که تو جامعه جهانی به ما نوید میده. بله، در حوزه فناوری اطلاعات و صنعت فناوری اطلاعات، نرم افزار، سخت افزار و مغز افزار 3 رکن اساسی و عناصر اصلی هستند. همینطور که در کشور ما نفت یک عنصر اساسی است و خیلی چیزا دیگه هم داریم در اقتصاد، میتونه این بحث‌های نرم افزاری و سخت افزاری باشه. حالا زیاد به این مقوله‌های محدودش فکر نمی‌کنم. من فقط می‌خوام اون چارچوب ذهنی خودم رو برای توسعه بگم. عزیزان من، جهان دیجیتالی به کجا میره؟ نگاه کنید به این صفحه. این کره‌ای که می‌بینید چیزیست که جهان از ما داره میبینه. کره زمین دیگه کسی به کشور نمیبینه، به ایدولوژی ها نگاه نمیکنه، به مساحت نگاه نمیکنه، فقط نگاه میکنه که در وبسایت ایران چی داره و اون کشوره. اگر ما بتونیم کنه دنیایی که وب 1، وب 2، وب 3، وب 4 در مسیره و ما در دنیای وب 1 داریم صنعت آیتی خودمون رو توسعه میدیم، این صنعت پویایی و استراتژی لازم برای توسعه رو نداره، وقت گذرانی است. از وب 2 میترسیم، هر جا که تعاملی میشه و این وب 2 میاد زیاد بهش علاقه نداریم. مدیر صنعت هستیم، نمیخوایم با همکارمون ارتباط و تعامل داشته باشیم، میخوایم بهش فقط بگیم. این روش‌ها روش‌های قدیم جواب نمیده. ملاک ارزشیابی کشورها چیه؟ چگونه مردم رو قضاوت میکنن در مورد یک کشوری مثل ما؟ تولید، توزیع، استفاده از اطلاعات، علم و دانایی موجود و زیرساخت‌های مناسب فناوری اطلاعات معیار ارزشیابی کشور است. دنبال هیچی نباشید. این آمارهایی که ما در کشور میدیم برای خودمون خوبه، ولی در دنیا این آمار جاذبیت نداره. آمار جاذبیت داره که بر اساس مقایسه جهانی باشه، مقایسه با نیبرهود، همسایگی باشه. نگاه کنید عزیزان، وب رفت، ما داریم تکنولوژی میریم موبایل تولید میکنیم، میریم امکانات محدود تولید میکنیم. اصلا رفت، وب دیگه نیست، مرده. نگاه کنید به این اسلاید. از سال 2000 میلادی بعد وب داره کم کم میمیره. FTP مرد، ایمیل مرد. میخوایم صنعت آیتی توسعه بدیم، صنعت آیسی رو ویژواله. نگاه کنید این ویدیو داره توسعه پیدا میکنه. وقتی آیفون میاد، وقتی آیپد میاد، وقتی این تکنولوژی ها مردم صف و میستن برای آیفون و آیپد، در عرض یک لحظه 5 میلیونش به فروش میره. این دیمند جهانی در ایران هم هست. و اگر صنعت آیتی میخواد در کشور توسعه کنه، باید نگاه کنه به ویژوال. نگاه اینه که یک پیرزن 80-90 ساله روستایی باید امروز رو به این اینجا صفحه بشینه، بگه من مثلا فرض کنید یه چیزی میخوام، هر چی بگه همون چیز با صداش بتونه وب بگرده پیدا کنه و اون چیزو بهش نشون بده. داره به جایی میرسه که همه چیز ویژوال میشه، همه چی ویدیو میشه، سرچ تو ویدیو. ما هم وقت اینجا الان تو استراتژیمون این هست که مثلا یوتیوبو فیلتر کنیم، هر چیزی که ویدیویه میترسیم پهنای باندمون رو کم بگیریم، چون اگه زیاد بگیریم باش فیلم میبینن. درست عکس اون چیزی که استراتژی جهانی است. و اینم اسلایدش، و ببینید ما در کجای جهان ایستادیم. اگر میخوای صنعت آیتی در این کشور توسعه پیدا کنه، همین امشب تلویزیون باید اعلام کنه که در کشور ایران دسترسی به پهنای باند اینترنت نامحدوده، هر کی هر چی میخواد بگیره، چه اشکالی داره؟ ولی توانمندی کشور اینقدره، همونی که داره رو در اختیار میگذاره. ما وقتی محدودیت قائل میشیم، میخوام بریم در مجلس شورای اسلامی تصویب کنیم که برای برنامه توسعه 5 ساله 512 کی به مردم بدیم، اون جاسوسی که میخواد از 512 کی اطلاعات رو منتقل کنه، از 10 کیش هم منتقل میکنه. اون چیزی که نمیتونیم ما به دسترسی پیدا کنیم، دانشجوی ماست که در دانشگاه تهران نشسته الان میتونه، اگر در دانشگاه جان هاپکینز دارن یه قلبی رو عمل میکنن، میتونه امروز ببینه. ما اینو محدودش کردیم از دانایی. امروز اگه اقتصاد جهان در یه جا داره رشد میکنه، ما اونو محدودش کردیم به اینکه اون دانایی رو بتونه منتقل کنه. خودمون حواسمون نیست. چرا اینقدر پایین نگاه میکنیم؟ وزارت محترم صنایع کار بسیار قشنگی انجام دادید، ولی نگاه کنید ویژنتون رو بر اساس استراتژی های 1003 بگذارید. برنامه های 20 ساله جهان رو برید نگاه کنید. نیم اینجوری به سختی بگیم ما میریم سریع موبایل تولید میکنیم. خب تولید کردیم موبایلی که هر لحظه نوکیا داره میمیره با اون صنعت و اون تکنولوژیش. رقابت سونی و اریکسون با هم قاطی میشن این کارا رو میکنن. ما در همچین فضای جهانی باید انقدر کوچیک فکر کنیم صادقانه نگاه کنیم به قضا. من نمیخوام انتقاد کنم، میدونید همه تو منو میشناسید، من تو تلویزیون هم همینجوری صحبت میکنم. الان خود من مشغول توسعه 500 شهر الکترونیکی در ایران هستم، 127ش هم رفتم جلو. میدونم محدود هستیم، میدونم کم داریم، ولی نایستادم، حرکتم رو ادامه میدم با همین توانمندی. ولی میدانم که دنیا کجا میره، همین یک ضررم حس میکنم اگه شروع بشه در آینده میتونه تاثیر بگذاره. عزیزان نگاه کنید به آمارهای جهانی، رشد رو نگاه کنید. الان فرصت نیست، من زود میگذرم. فقط سال 2000 میلادی رو با 2010 در کشورهای توسعه یافته سرجم نگاه کنید، تعداد کاربران آنها در سال 2000 میلادی بود 45%، مال ما همین الان 45%. اونها رسیدن به 75%، که خیلی ها بیشترن. کاربران پهنای باند زیاد آنها بودن 5%، الان رسیدن به 62%. ما زیر 1%ایم امروز در پهنای باند زیاد. کاربران پهنای تلفن همراه اون موقع اونا بودن 50%، الان به 100%، بعضی کشورها 130% رسیدن، با اینجاییم. اینترنت بی سیم 0% بوده سال 2000، الان رسیده به 60%. و ما چی داریم؟ میخوام به این یک مقایسه اجمالی بریم در کجای جهان استادیم، کجا میخوایم بریم، صنعت آیتی کشور میخوایم توسعه بدیم، با واقعیت ها بریم. ببین صنعت بی سیم در اینترنت در رشته، آیا این مسیر رو داریم میریم؟ ببینیم شرایط رو نگاه کنید، وقتی فرصت ها رو نگاه میکنید به چه سرعت از سال 74 که اینترنت آمد تا الان این مسیر چقدر سریع گذشت و چقدر پدیده ها به وجود اومد. و تو این 20 سال 30 سال ببین صنایع به جایی رسید که الان رسیده فقط به دو تا عنصر، یک آیفون، آیپد، فیسبوک، توییتر، مای اسپیس و غیره. چینی ها این وسط میفهمن که فیسبوک به دردشون نمیخوره، بده، میرن برای خودشون یک شبکه اجتماعی جدید درست میکنن، یک نفر چینی رو در فیسبوک نمیبینی. میگن اصل فیسبوک خوبه، اصل توییتر خوبه، ولی برای ما خوب نیست. ولی میرن متناسب با نیازشون یک شبکه ایجاد میکنه. الان آقای دکتر حاتم هم فرمودن ما در بیزینس های کوچیک باید شبکه های اجتماعی در حوزه سلمانی های کشور به هم وصل کنیم، باید بقالی های کشور به هم وصل کنیم، باید تمام اخشار رو در شبکه های مختلف بپوشونیم تا هم افزای دانایی کنن، وصلش کنیم همین سلمانی ها رو به سلمانی های جهان. از شبکه نباید بترسیم. یک کلمه توییتر شنیدیم، یک کلمه فیسبوک شنیدیم، یک کلمه فلان شنیدیم. من به شما بگم، قسم میخورم، همین چند وقت پیش من دبی بودم، رفتم فیسبوک عضو شدم. اونجا ایمیلمه که دادم، تو لاگ من حدود 350 تا تو ایمیل من هستن. دیدم حدود 270 نفر تو فیسبوکن. اینجا خودمون فیلترش کردیم. فیسبوک چیه؟ فیسبوک بنویسه دکتر جلالی. رفیقات کیان؟ اینا. رفیقای رفیقات کیان؟ اینا. رفیقای رفیقای رفیقات کیان؟ اینا. همه روشن، همه مشخص، برای امنیت کشور کاملا مناسب. میدونه یه اتفاقی بیفته میتونیم کیا با هم بستن. اما وبلاگ، بنده دکتر جلالی، اسم وبلاگم چیه؟ شاهین. اسمم چیه؟ مثل دختر 14 ساله میشینم هر چی می‌نویسم. آزاد، وبلاگ آزاد، فیسبوک بسته. به این استراتژیمون رو حتما مشخص کنیم، ببین میخوایم چه کار کنیم. یه خورده اگه اینا رو رعایت نکنیم، نگاه کنین در دنیایی هستیم که تراشه همه جا رو گرفته، همه بدن رو دارن آی سی میذارن، حسگرها همه جا. یک استک رو در همین کشور میبینی، الان عارف آیدی داره موقعی تو خیابون رد میشه ماشینش با نوشابه‌ای که تو مغازه هست صحبت میکنه، میگه اونجا هستین یا نه، اگه ببین نیستن میره بهش نوشابه میده. دنیایی که اینجوری داره ارتباطات برقرار میشه، همه چیز داره شفاف میشه. شما به این موبایل نگاه کنید، این یه تیکه شیشه است، پس کو آی سی اش، پس کجاش اسپیکرش این موبایل؟ بعد چیکار میکنه؟ همه چی رو به ما میده. تو دستت میگیری میخوای بری بیرون، یهو بارونی میشه، میگه بیرون بارونه. تو دستت گرفتی، یهو برفی میشه، میگه برفه. داره یک ماشین مثل یک عنصر هوشمند، یک ابزار داره به ما اینجور اطلاع رسانی میکنه. تو یک دنیایی هستیم که همه چیز شفاف و آن نیست. در این دنیا باید با آینده فکر کنیم، باید صنعت آیتی قابل رقابت بشه، بتونه پیش بینی کنه آینده رو. بله آینده صنعت آیتی قابل پیش بینی است، خیر، ولی چیکار کنیم؟ با این وجود باید به فکر آینده باشیم، باید راه مناسب برای این صنعت رو پیدا کنیم. کی پیدا کنه؟ ما. دانشگاهی ها، شما عزیزان صنعتگر، بخش خصوصی، دولت، صادقانه صحبت کنیم، دقیق صحبت کنیم، حرفای پرت و چرت نزنیم، بیایم واقعیت ها رو ببینیم، ببینیم نیاز امروز کشور جز آیتی چیز دیگه هست؟ اگر ما امروز می‌خواستیم تحریم رو دور بزنیم، اگر ای کامرس در این کشور بود، همه مردم درگیر تجارت بودن و یک مبدأ، دو مبدأ، صد مبدأ ورودی نداشتیم، آیا این وضع تحریما میتونه سر کنه؟ شما نگاه کنید همه اینها در جهت حفظ امنیته. شما نگاه کنید وقتی نگاه میکنیم به آینده، میگیم آینده، خواهش میکنم این کلمه رو به ذهنتون بسپارید و از اینجا هم که رفتید بیرون در محیط کاریتون حتما به کار ببرید. به این آینده هیچی نیست جز sustainability and creativity، یعنی خلاقیت در کنارش پایداری. ما یه چیز کوچیکی، مثلا فرض کن همین ICT روستایی که در کشور ایجاد کردیم، بارها اومدن نابودش کنن، از بین بره فلان اینها. یه روزی که من اینو کمک میکردم میگفتن آقای دکتر اینو درست میکنی گوسفندا و هم چت کنن؟ گفتم آره، میخوام بزغالا و برا چت کنن. امروز شما میبینید که چند بالای 150 میلیون سفر روستا به شهر کاهش پیدا کرده. تمام بانک الکترونیکی روستا، 10,000 روستای کشور بانک الکترونیکی دارد، در همین یارانا روستایی ها رفتن در ده خودشون بانک حساب باز کردن. ببین تازه داره آثارش کم کم در میاد. اگر حرکت کنیم بعد میبینید چه اتفاقاتی خواهد افتاد. حداقل 15,000 نفر الان مشغول کار تمیز شدن. پس sustainability، من رفتم جایزه جهانی رو بگیرم در تایلند، مال همین ICT روستایی بود، همش داوره از من 2 ساعت سینجین کردن، فقط میپرسیدن که آیا این کارایی که کردین sustainable هست، پایدار هست، ماندگار هست، همش میگردن سر ماندگاریش. یعنی ما کارا رو مقطعی انجام میدیم از بین میره، از کار انجام میدیم از بین میره. باید یه کار کنیم، از این بعد طرحایی که مصوب میکنیم به آیندهش نگاه کنیم. همینجور در حوزه IT، آینده متعلق به جوامعی که به جلو نگاه میکنن نه عقب، و برای حل مسائل پیچیده‌شون از راه‌های غیر موجود، راه‌های نوآورانه و خلاقانه استفاده می‌کنند. جوامعی که علاقه ندارند با آینده فکر کنند، باید حداقل انصاف داشته باشن، خودشون رو برای آینده آماده کنند که ما شاملش می‌شیم. چرا صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات مهمه؟ به خیلی دلایل. چون ما در عصر دانش قرار داریم، همه چیز بر محور آیتی است، ولی زندگیمون صنعتی است. همش دنبال ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه، زوواهن اصفهان، سنگاهن گلگوهر، همش تو دنبال بورس. نگاه کنید چند تا شاخص در حوزه دانایی ما داریم در اونجا، و اگه نریم به این سمت میمیریم. به شما عزیزان بگم الان در آمریکا، یک شهری در میسیسیپی، به 100,000 نفر پهنای باند 1 گیگابیت در ثانیه دادن. برای چیست؟ امروز اگر ما بخوایم ترک کنیم بگیم دشمن ماست، باید بریم ببینیم این 1 گیگا رو برای چی دادن. دیگه اسلحه و مهمات و فلان اینها نیست. 1 گیگا، 1,000 مگا، در کشور ما الان 22 گیگا پهنای باند اینترنت داریم، یعنی به اندازه 22 نفر اونا. اون شهر 250 برابر از بقیه شهرهای آمریکا بیشتر پهنای باند دارن که 4 مگه. چرا اینا رو میدن؟ چرا اینوستیگیت نمی کنیم؟ چرا تحقیق نمی کنیم؟ چرا نمی فهمیم داره چه اتفاقی میفته؟ ببینید دنیا دانای محوره. مردم دارن لایسنس میفروشن امروز. همینطور که فرمودن، ما نمیتونیم روی مرکز آزمایشگاه بشیم برای سایر صنایع آیتی جهان. خیلی خودمون میخوایم تو این صنعت کار کنیم. جاه داره. ببین دنیا کجا میره؟ تو صنعت آیتی میخواین کار کنین؟ میگه که 1995 نرو بند، همینی که الان ما داریم، دایل اپ فلان اینا، تو اون ایجی منوز. بعد سال 2000 میلادی بعد شده براد باند، پهنای باند زیاد، که کره جنوبی مثلا 14.5 مگابیت پر سکند به صورت متوسط داره، و همینجور کشورهای دیگه بالاتر. بعد میشه اینتلیجنت ورلد، بعد میشه چی؟ ایج آف سیمپلیسیتی، همونی که گفتم یه پیرزن بیاد بشینه اینجا قشنگ بتونه دسترسیاش انجام بده، و نهایت ویرچوال ورلد، دنیای مجازی بدون پهنای باند، یعنی بی نهایت باشه پهنای بانده، همونی که اصول فیبر نوریست. باید همیشه بزرگ فکر کنیم. بزرگ فکر نکنیم نمیدونیم. ما میخوایم شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، زندگی الکترونیکی، کالای مجازی، همه اینها رو بسه، همه اینا صنعت داره، بله، ولی ابزارش چیه؟ ما باید برند بشیم. نگاه کنید وقتی یک کافی رو اینجا در میارن، مراحلی که میرسه به جایی که به برند میرسه، اون برنده ارزش داره، ولی این کالا مواد اولیه. تبدیل میشه به بسته‌بندی. وقتی پخته میشه گرونتر میشه، یه فنجونش تو فرودگاه میخری 5 دلار 10 دلار. وقتی برند میشه توسعهش جهانی میشه. ما تو صنعت آیتی باید روی موضوع، دو موضوع، سه موضوع جوینت ونچر بشیم، یه کاری کنیم، بالاخره یه برند بشیم. اگر برند نداشته باشیم در حوزه آیتی که هزاران هزار تولید در صنعت آیتی است، هزاران کتابای مثلا کامپیوتر ایدو بگیرید مال امریکا، اینقدر به این کلوفتیه، هر صفحش نگاه میکنی 100 تا کارخونه میبینی، هی این لپتاپ، این لپتاپ، این لپتاپ، این مانیتور، این ماوس، این ماوس، این ماوس، این ماوس، این نرم افزار، این ورق که میزنی تو هر صفحش میلیون ها اطلاعات و دانش میبینی. کجای کاریم؟ چجوری میخوایم این صنعت توسعه بدیم؟ باید کمک کنیم این برند چقدر میتونه تاثیر داشته باشه. همینقدر که این برندهای دنیا میبینی که در همه جا تاثیر داره و الان خود ما تحت تاثیر این برندها در حوزه آیتی هستیم. وقتی میری تو اینترنت سرچ میکنی، تمام همه ما این بود فیلتر کنیم، فیلتر کردیم. الان شما میری تو اینترنت میخوای عکس سرچ کنی، دیگه فیلتر نمیتونی کنی. حالا چی کارش کنیم؟ پس از یه تکنولوژی بده که اصلا نتونیم فیلتر کنیم، همه انرژیمونو بذاریم رو فیلتر. فیلتر هم خوب هست، باید هم بکنیم، منتها در این حال توجه داشته باشیم این کارهای مقطعی یه سال باش برخورد کنیم، دو سال اگه بخواد در طول زمان ادامه بدیم مشکل برای ما وجود میاره و عقب افتادگی ما رو به جای من اینجا اختار میدم 5 سال بعد در این کشور اگر دیدید هیچ دانشجو ما در دانشگاه نداریم، هیچ دانش آموز در کلاس نداریم، همه دارن جای دیگه کار میکنن و در کشورهای دنیا مشغولن، فقط اینجا شده یه جایی که خونه شون هست، یه چیزی میرن میگردن، یه چیزی میخرن میخورن. استاندار محترم مازندران میگفت که این تهرانی ها آمدن دریا رو از ما گرفتن، جلوی دریا همه اومدن ویلا زدن که خب ما نمیتونیم ببینیم، بعدم از تهران پرتغال میارن، گوشت میارن، همه چی عقب ماشینشون میارن، میریزن اینجا میخورن، آشغالا رو میذارن میرن، یک قرون به اقتصاد شمال کمک نمیکنن. حس ما اینه که این همه مسافر جلو میشماریم، انقدر مسافر اومد انقدر رفت، آثارش رو نمیبینیم در مازن. درست میگفت. و همین کار در آیتی داره میشه. فردا ما در همین کشور همین جوری آشغالمون اینجا میریزیم، اینجا هستیم، ارزش افزودمون رو داریم میدیم به کشورهای دنیا. عزیزان مسئول، ساده نگاه نکنین، سخت است، زندگی روزمرگی داره، مجبورید. من میدونم همه دارید دو قبضه زحمت میکشید، همین الان ریاست محترم جمهور که قرار بود اینجا باشه الان توی بیرجند گفتن رفته برای اجلاس نماز، و اونها مهم هست، اینها مهم، همه چی مهم، باید اولویت بندی بود. حداقل بیایم یک تیمایی درست کنیم که فکر کنن، به فکرشون اهمیت بدیم، بتونیم اینا رو تصدیق کنیم، تو جامعه روش کار کنیم. نگاه کنید دنیا رو، تو صنعت کامپیوتر برند شده سونی، چند تا کالا داره، چندین هزار تولید، هر تولید چقدر بیزینس، چقدر نوآوری، چقدر خلاقیت. چطوره که ما اصلا نمیتونیم یکی از اینها رو دنبال کنیم؟ تو حوزه نرم افزار چه شما میبینید چه دنیایی است که صنعت دیجیتالی همه جا رو پوشونده. خانه های هوشمند الان نیازه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مدیرانش امروز باید به خانه هوشمند فکر کنن، میاریم به خانه های سنتی بنای زیر 6 کلاس سواد امروز داره خونه های ما رو میسازه. وقت میگیم جوانا چرا بیکارن؟ برای که تو عصر فناوری اطلاعات این خانه‌ای که امروز میسازیم خطره، خطاست. اصلا خانه گلی به این فرمی که ما میسازیم دیگه مال این عهد نیست. فکر کنیم باید چیکار کنیم. ببینیم یک جوان امروز چی احتیاج داره؟ دسترسی به اطلاعات، دانش، خانه‌ای که وصلش کنه به دنیا. خب اینو نمیتونیم فکر کنیم. شهرامو چی میخواد؟ نگاه کنید وقتی شهر الکترونیکی بشه چقدر ارزش افزوده میاره. این اجزای اطراف یک شهر الکترونیکی است. باید بریم به سمتش، حمله کنیم. ماها که این همه در فشار جنگ، در فشارهای مختلف تونستیم تحمل کنیم، کشور مستقلی هستیم، از استقلالمون استفاده کنیم. این همه شهید، این همه خون، این همه پافشاری، باید یک کار جدی کنیم. همش از هم رودرواستی کردیم، هی تعریف میکنیم، هر کی میاد میگه من آمارم روش 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 روش، تش نگاه میکنی چی نیست. ها اینجوری نمیشه. ببینید عزیزان، دنیای جدید بر این اثر استراکچرش داره گیگا 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 میرسونه با فیبر نوری به خانواده، به بیزینس، به فلان. در همین شرایط بده که مجلس شورای اسلامی ما بره بحث 512 کی رو بکنه. اصلا میخندن به ما. از یک طرف دنیا گیگا داره وصل میکنه، از یک طرف ما داریم محدودیت‌ها رو ایجاد میکنیم. این حرفا اصلا خوب نیست. نگاه کنید به توسعه اروپا در حوزه همین فیوچر اینترنت. ببینید میگن تا سال تأثیر اقتصادی اینترنت رو که میبینن از سال 2013 پیش بینی کردن که پهنای باند به شدت اون آبی که میبینید افزایش پیدا میکنه و همه چی بر اساس سوشال اکانومی میره جلو و سوشال اکانومی یعنی اتصال اقتصاد به مردم. اصلا وزیر اقتصاد نمیخوایم، وزیر میخوایم چیکار؟ ما باید شبکه اقتصادی ملی رو درست کنیم که اگر اون روز برسه سرجم این دانایی خودش میتونه یه اقتصاد بسازه و کسایی باید فقط هماهنگ کنه. اونم آدم نمیخواد، ماشین میخواد. ما باید با مدیریت جدید از لحظه تولد تا مرگ به سمت صنعت آیتی بریم. ببینید اینجا چی احتیاج داریم؟ کار شوخی نیست، کار دولتی نیست، کار بخش خصوصی هم نیست، کار ملی است. همه اینها باید ما تو صنعت فناوری اطلاعات دنیای سایبر رو بشناسیم، قشنگ ببینیم دنیا چی هست برای زندگی آینده ما که زندگی الکترونیکی چه نیازمندی‌هایی داریم، ارزش‌های اسلامی، دینی، بقیه چیزامون هم در نظر بگیریم، امنیت ملیمون هم در نظر بگیریم، همه اینا رو در نظر بگیریم، راهکارهایی رو توسعه کنیم که راهکارش موجوده، چون تجربه شده خیلی از دنیا این کارا رو کردن و ما میتونیم این کارا رو انجام بدیم. به هر صورت این توسعه باید همه جانبه باشه، باید فقیر، ثروتمند، معلوم، کم توان، همه رو شامل بشه و بتونه این صنعتی که توسعه میدیم شرایطی رو به وجود بیاره که زنان بتونن مشارکت وسیع‌تری در این حوزه کنن، انجام بدن، به خاطر که الان حجم وسیعی از زنان ما با توجه به فرهنگی که داریم استعداد حضور در فضای مجازی رو بیشتر دارن تا فضای فیزیکی و حقوقی و اینها براش راهکار هست. باید شرایطی ایجاد کنیم که یک نفر بی‌سواد مطلق امروز بشینه پای این کامپیوتر و بتونه از امکاناتش استفاده کنه. و امنیت هم در صنعت فناوری اطلاعات همیشه از نظر من مهم بوده، همیشه نگران امنیتی، مبادا که از ترس بمیریم، مبادا هی حس کنیم که این خطره و خودمون همینجور عقب نگه داریم. فضای سایبر مهمه، فضای خطرناکی است، فضایی است که اگر دقت نکنی خیلی چیزا رو از دست میدی. فضای سایبر مثل فعالیت‌های دیگه نیست، یه جور هزینه کم میخواد، دقیق‌تره، سریع‌تره، بله خیلی چیزای خوبی داره، ولی در عوض مثل زندگی واقعی هم نیست. در زندگی واقعی امروز اگه بانکو بزنن زود میریم پولا نیست میفهمیم، ولی در یه بانک دیجیتالی صفر و یک رو دزدیدن ممکنه تا بعدها نفهمیم اصلا. پس شرط فرق میکنه، یعنی امنیتش متفاوت با امنیت حاضره. ما باید روی این مسائل قضاوت کنیم. آیا ما یه پلیس سایبر نمیخوایم؟ یه پلیس امنیت نمیخوایم؟ ما امنیت نمیخوایم، من میگم میخوایم، محکم هم میخوایم، منتها امنیت متناسب با توسعه، یعنی باید تعادل ایجاد کنیم. بله چجوری میتونیم در حوزه‌های آموزش، تجارت، سلامت، دولت کار کنیم امن نباشه، شبکه در خطر باشه؟ نه، اینو ما خودمون قبول داریم، ولی جنبندیم این باشه که دو دقیقه مونده، صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات فرصت‌ها و چالش‌ها در حوزه زیرساخت، حالا زیرساخت ارتباطی با سیم، بی سیم، نرم افزار و فرهنگی، در حوزه نیرو انسانی آموزش‌های رسمی، غیر رسمی، در حوزه قوانین مقررات، قوانین مسبب مثل تجارت الکترونیک، امضای داره چی و چی، قوانین مورد اینا، در حوزه اراده ملی، این جلسه برای اراده ملی است. تعجب میکنم هیچ وقت این فرهنگ نبوده که مدیران ارشد ما پای سخنهای ما هم بشینن. همین که میشن مدیر ارشد فکر میکنن نفر اول سخنرانن، باید یه سخنرانی کنن برن، اونم میدن یکی براشون بنویسه، میارش میخونن میرن. این وضع نباید ادامه پیدا کنه. من خودم همایشی که در دانشگاه علم سند میذارم همیشه از این وزیرهای محترم آقایان دعوت میکنم در ردیف بقیه سخنرانها، اونجای هفتم، هشتم، پنجم. چرا ما این فرهنگو ایجاد کردیم که همه بیان یه چیزی بگن برن، همه مسئولیت هم گردن اونهاست؟ نمیدوننم، تعارف که نداریم، که کمک کنیم، خودمون بیام همدیگر رو اصلاح کنیم. امر معروف و نهی از منکر که در اسلام قرار دادن برای همین چیزاست. تو این شرایط شما نگاه کنید در حوزه‌های مختلف زیرساخت اراده، کجای اون اراده مسئولین به وجود میاد؟ مگر همین چیزها رو بشنون ببینن؟ سیاست‌ها و قوانین، بودجه و اینها مسائل مهمی است. عزیزان آخرین اسلاید اینو بگم بعد یه شرح الکترونیکی بهم برام. ببین نگاه کنید، این صنعت دنیا بوده در حوزه بازی ایرانی، صنعت ما هم شاید امروز اینجوری باشه، ولی صنعت نرم افزار به اینجا رسیده، به جای رسیده که دیگه تشخیص نمیدی آیا این واقعی است یا گرافیکه. دنیایی است که به این سمت و سو داره میره و این همه توسعه پیدا کرده و ما اگر به سمتش نریم دچار مشکل میشیم. آخرین اسلاید منم این که به شما بگم عزیزان، الان یک پروژه‌ای رو ما داریم دنبال می‌کنیم تحت عنوان 500 شهر الکترونیکی در ایران این بستر خوبی است برای شناسایی صنعت آیتی در کشور. ما میخوایم یک پیرزن توی روستا، یک شهروند ساده رو میخواد پنیرم بخره، بهش بگیم میتونی از تو شهرت بری پنیر بخری. و این امکانات شو الان تو 127 کشور شهر ارتقا دادیم. الان در گرگان این سیستم قشنگ داره کار میکنه. استان سمنان 100% شهرش الکترونیکی، 100% شهرها، حتی شهرهای کوچیکش. و این دسترسی‌ها رو فراهم کردیم. خدماتی که در این شهرها ارائه میشه دستبندی شده در حوزه خدماتی که دولت میده به شهروندا و خدماتی که دولت به بخش خصوصی میده. این کاتگورایز از کاتگورایز جهانی درآوردیم، رفتیم تمام دنیا رو دیدیم چیکار میکنن، عین کار دنیا رو داریم انجام میدیم. و واقعا دستبندی‌هایی که کردیم میتونیم مثلا به عنوان مثال تو این خدمتش وارد میشی تسهیلات بد میگه تو این حوزه تسهیلات آب، برق، فلان فلان، بس تو این قسمتش که میری تمام اون خدمات رو لیست میکنه برات، یکی یکی وارد میشه. هر خدمت از این نزدیک 50 میلیون تومان خرج داره و 1600 تا خدمته. اگر ما بتونیم این 1600 خدمت رو الکترونیکی کنیم، ادعای شهر الکترونیکی، دولت الکترونیکی داریم، به شرطی که یاد بگیریم از خودمون نریم نسخه بپیچیم و بتونیم با توانمندی های جهان کار کنیم. و به هر صورت جنبندی من که صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات باید اولویت صنایع کشور قرار بگیره. صنعت فناوری اطلاعات میتونه بستر توسعه صنعت آینده کشور بشه. صنعت فناوری اطلاعات در تقویت و افزایش درآمد ناخالص ملی تاثیر مستقیم داره. عزیزان اینو نگاه کنید، 93% مشاغل آینده جهان در حوزه خدمات که وضعیت فناوری اطلاعات اینو میتونه توسعه بده. توسعه صنعت فناوری اطلاعات محور توسعه برنامه اقتصادی و نهایت از نظر معنوی هم توسعه صنعت فناوری اطلاعات باید اخلاق به عنوان اصول پایه توسعه صنعت، وحدت بین بخش خصوصی و دولت در صنعت، مسئولیت پذیری بخش دولتی و خصوصی، احترام به قانون و مقررات، احترام به حقوق دیگر شهروندان در توسعه صنعت، عشق به کارهای خلاقانه و نوآورانه در صنعت ICT، تحمل سختی‌ها به منظور سرمایه‌گذاری روی آینده، میل به ارائه کارهای برتر و فوق‌العاده در صنعت آسی و نهایت نسب‌پذیری در صنعت ICT رو توسعه می کنم. آقای گاندی فرمودن ثروت بدون زحمت، لذت بدون وجدان، دانش بدون شخصیت، تجارت بدون اخلاق، علم بدون انسانیت، عبادت بدون ایثار، سیاست بدون شرافت امکان پذیر نیست. و من میگویم صنعت فناوری اطلاعات بدون محور قرار دادن آن در همه برنامه‌های ملی امکان پذیر نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Thank you.